جوانک سعی کرد به مطالعهش برگردد، اما نتوانست فکرش را متمرکز کند. مضطرب و نگران بود، چون می دانست پیرمرد حقیقت را گفته. سراغ ذرت فروش رفت و یک پاکت ذرت بوداده خرید. و در همان هنگام فکر کرد آیا باید آنچه را پیرمرد گفته بود برایش بازگو کند یا نه. سرانجام فکر کرد
گاهی بهتره بذاریم همه چیز همونطور که هست بمونه.
و خاموش ماند. اگر چیزی می گفت، ذرت فروش سه روز تمام به رها کردن همه چیز می اندیشید. اما دیگر به چرخ دستیش بسیار عادت کرده بود. می توانست ذرت فروش را از این رنج در امان نگاه دارد. بی هدف در شهر پرسه زد و تا بندر رفت. ساختمان کوچکی آنجا بود و در این ساختمان پنجره کوچکی بود که مردم از آنجا به مقصد آفریقا بلیط می خریدند. مصر در آفریقا بود. مسئول گیشه پرسید
چیزی می‌خواستید؟
جوان همچنان که دور می‌شد گفت
شاید فردا.
اگر فقط یکی از گوسفندها را می‌فروخت، می‌توانست خود را به آن سوی تنگه برساند. این فکر به هراسش می‌انداخت. همچنان که دور می‌شد، مسئول گیشه به دستیارش گفت
یه خیال باف دیگه، پولی واسه سفر نداشت.
وقتی کنار گیشه بود، به یاد گوسفندهایش افتاد و از اینکه دوباره کنارشان باشد ترسید. دو سال را با آنها گذرانده بود و در این دو سال همه چیز را درباره حرفه چوپانی آموخته بود. پشم چینی، مراقبت از میش‌های باردار و حمایت از آنها در برابر گورکا. همه دشت‌ها و چراگاه‌های اندلس را می‌شناخت. بهای دقیق خرید و فروش همه حیوان‌هایش را می‌دانست. تصمیم گرفت از درازترین راه به طویله دوستش بازگردد. آن شهر نیز دژی داشت و جوان تصمیم گرفت از پلکان سنگیش بالا برود و روی یکی از دیوارهایش بنشیند. از آن بالا می توانست آفریقا را ببیند. یک بار کسی به او گفته بود که مورها از آنجا آمدند و سالها تقریبا سراسر اسپانیا را در اشغال داشتند. جوانک از مورها نفرت داشت. آنها بودند که کولی ها را با خود آورده بودند. از آنجا تقریبا تمام شهر را هم می دید و نیز میدانی را که در آن با پیرمرد صحبت کرده بود. اندیشید
نفرین به ساعتی که با این پیرمرد ملاقات کردم.
فقط قصد داشت زنی را بیابد که رویاها را تعبیر می کرد. نه آن زن و نه آن پیرمرد اهمیتی نداده بودند که او چوپان بود. آدمهای منزوی بودند که دیگر ایمانشان را به زندگی از دست داده بودند و نمی‌فهمیدند که چوپانها سرانجام به گوسفندهایشان دل می‌بندند. هر کدامشان را دقیقاً می‌شناخت. می‌دانست کدام می‌لنگد، کدام تا دو ماه دیگر می‌زاید و کدامشان تنبل است. نیز می‌دانست چگونه پشم‌چینی کند و چگونه ذبحشان کند. اگر تصمیم می‌گرفت برود، غمگین می‌شدند. بادی وزیدن گرفت. این باد را می‌شناخت. مردم آن را باد شرق می‌نامیدند، چون لشکرهای کفار با همین باد آمده بودند. پیش از آشنایی با تاریفا هرگز فکرش را نکرده بود که آفریقا آنقدر نزدیک باشد. خطر بزرگی بود. مورها می توانستند دوباره حمله کنند. وزش باد شرق شدت یافت. جوانک فکر کرد
بین گوسفندا و گنج گیر کردم.
باید میان چیزی که با آن عادت کرده بود و چیزی که دلش می خواست تصمیم می گرفت. دختر بازرگان هم بود، اما او به اندازه گوسفندها اهمیت نداشت چون به جوان وابسته نبود. شاید اصلا او را به یاد نمی آورد. اطمینان داشت که اگر دو روز دیگر در آن شهر ظاهر نشود، دخترک هیچ متوجه نمی شود. برای او همه روزها یکسان بود. و هنگامی که همه روزها یکسان باشد، معنایش آن است که آدم دیگر نمی تواند رخدادهای خیلی را که با هر بار گردش خورشید در آسمان در زندگیش رخ می دهد، درک کند. با خودش گفت
من پدرم رو ترک کردم، از مادرم جدا شدم و از دژ ده کردم. اونا عادت کردن و منم عادت کردم. گوسفندان به نبودن من عادت میکنن.
از آن بالا به میدان نگاه کرد. ذرت فروش همچنان ذرت بوداده میفروخت. زوج جوانی بر همان نیمکتی که روی آن با پیرمرد صحبت کرده بود نشسته بودند. به خودش گفت
ذرت فروش؟
جمله‌اش را تمام نکرد. شدت باد شرق افزایش یافته بود و وزش آن را بر روی چهره‌اش احساس می‌کرد. این باد مورها را آورده بود، درست است، اما بوی صحرا و زنان در حجاب را نیز با خود می‌آورد. بوی عرق و رویاهای مردانی را می آورد که به جستجوی ناشناخته ها، طلا، ماجراجویی و اهرام رفته بودند. اندک اندک به آزادی باد حسادت می کرد و فهمید می تواند همچون باد باشد. هیچ مانعی جز خودش وجود نداشت. گوسفندها، دختر بازرگان، دشت‌های اندلس فقط مرحله‌های تحقق افسانه شخصیش بودند. ظهر روز بعد با پیرمرد ملاقات کرد. شش گوسفند با خودش آورده بود. گفت:
تعجب میکنم. دوستم فوری گوسفندا رو خرید. گفت تمام عمرش آرزو داشته چوپون بشه. این نشونه خوبیه.
پیرمرد گفت:
همیشه همینطوره. بهش میگیم اصل مساعد. اگه برای بار اول بازی بکنی حتما برنده میشی. بخت تازه کارها.
جوان پرسید:
چرا؟
چون زندگی میخواد که تو افسانه شخصی تو از سر بگذرونی.
بعد مشغول بررسی آن شش گوسفند شد و فهمید که یکی از آنها لنگ است. جوانک توضیح داد که مهم نیست، چون او از همه باهوشتر است و به اندازه کافی پشم تولید میکند. پرسید:
گنج کجاست؟
گنج توی مصر، نزدیک اهرام.
جوان وحشت کرد. پیرزن هم همین را گفته بود، اما خرجی روی دستش نگذاشته بود.
برای رسیدن به اونجا باید از نشانه ها پیروی کنی. خدا راهی رو که هر انسان باید طی کنه توی جهان نوشته. فقط باید راهی رو که برای تو نوشته شده بخونی.
پیش از آن که چیزی بگوید، پروانه‌ای بین او و پیرمرد به پرواز درآمد. به یاد پدر بزرگش افتاد. وقتی کوچک بود پدر بزرگش گفته بود پروانه ها نشانه خوش اقبالی اند، مثل جیرجیرک ها، ملخ ها، مارمولک ها و شبدر چهار پر. پیرمرد که می توانست فکرش را بخواند گفت:
دقیقاً همونطوره که پدر بزرگت به یاد داده. اینا نشونه است.
بعد ردایش را باز کرد و سینه‌اش معلوم شد. جوانک از چیزی که دید متحیر شد و درخشش یادش آمد که دیروز دیده بود. پیرمرد سینه پوش بزرگی از طلا پوشیده از سنگ‌های قیمتی بر سینه داشت. به راستی پادشاه بود. حتماً برای فرار از دست راهزن‌ها این طور لباس مبدل پوشیده بود. پیرمرد یک سنگ سفید و یک سنگ سیاه را که در وسط سینه پوش طلا قرار داشت برداشت و گفت:
بگیر. اسم اینها اوریم و تومیمه. سنگ سیاه یعنی بله و سنگ سفید یعنی نه. وقتی نمیتونی نشانه ها را تشخیص بدی این سنگ ها کمکت میکنن. همیشه سوال های عملی بپرس، اما بیشتر سعی کن خودت تصمیم بگیری. گنج کنار اهرامه و قبلا همینو میدونستی، اما باید 6 تا گوسفند میدادی تا من توی تصمیم گرفتنت کمکت کنم.
جوانک سنگ ها را در خورجینش گذاشت. از آن زمان به بعد خودش باید تصمیم میگرفت. پیرمرد گفت:
یادت نره که همه چیز یه چیزه. زبان نشانه ها یادت نره و بالاتر از همه یادت نره که تا آخر افسانه شخصیت پیش بری. اما حالا میخوام یه قصه کوچیک برات بگم. کاسبی پسرشو فرستاد تا راز خوشبختی رو از فرزانه ترین انسان جهان یاد بگیره. پسرک 40 روز توی بیابون راه رفت تا آخر سر به قلعه زیبایی بالای کوی رسید. مرد فرزانه‌ای که پسرک دنبالش بود اونجا زندگی میکرد. اما قهرمان ما به جای اینکه یه مرد مقدس ببینه وارد تالاری شد و جنب و جوش زیادی به چشمش خورد. تاجرها میومدن و میرفتن. مردم این طرف و اون طرف حرف میزدن. گروه موسیقی کوچیکی آهنگای قشنگ میزد و یه میز پر از لذیذترین غذاهای بومی اون قسمت از دنیا اون وسط. مرد فرزانه با همه صحبت میکرد و پسرک مجبور شد 2 ساعت منتظر بمونه تا مرد فرزانه بهش توجه کنه. مرد فرزانه با دقت به دلیل ملاقات پسرک گوش داد، اما بهش گفت اون لحظه فرصت نداره تا راز خوشبختی رو براش توضیح بده. بهش پیشنهاد کرد یه نگاهی به گوشه و کنار قصر بندازه و 2 ساعت بعد برگرده. بعد یه قاشق چای خوری به پسرک داد و 2 قطره روغن ریختش و گفت: خواهشی هم دارم، همونطوری که میگردی این قاشق رو هم دستت بگیر و نذار روغن داخلش بریزه. پسرک شروع کرد به بالا و پایین رفتن از پله های قصر و تمام اون مدت چشمش رو به اون قاشق دوخته بود. بعد از 2 ساعت برگشت پیش مرد فرزانه. مرد فرزانه پرسید: فرشای ایرانی تالار غذاخوریم رو دیدی؟ اون باغ رو دیدی که ساختنش برای استاد باغبان 10 سال زمان برد؟ متوجه پوست نوشته های قشنگ کتابخونم شدی؟ پسرک خجالت زده اعتراف کرد که هیچی ندیده، تنها دغدغش این بوده که روغنی رو که مرد فرزانه بهش سپرده بود نریزه. مرد فرزانه گفت: پس برگرد و با شگفتی های دنیای من آشنا شو. اگه خونه ی کسی رو نبینی نمیتونی به اون اعتماد کنی. پسرک قوت قلب گرفت، قاشق رو برداشت و دوباره رفت به کشف و اکتشاف توی قصر. این بار تمام تابلوهای روی دیوارا و آثار هنری آویزون از سقف رو تماشا کرد، باغ‌ها رو دید و کوه‌های اطراف و لطافت گل‌ها و اون همه سلیقه‌ای رو که توی چیدن هر چیزی سر جای خودش به کار برده بوده. وقتی برگشت پیش مرد فرزانه، هر چی رو دیده بود با تمام جزئیات تعریف کرد. مرد فرزانه پرسید: اما اون دو قطره روغن که به تو سپرده بودم کجاست؟ پسرک به قاشق توی دستش نگاه کرد و دید که روغن ریخته. فرزانه ترین فرزانه ها گفت: پس اینه یگانه پندی که میتونم به تو بدم. راز خوشبختی اینه که همه شگفتی های جهان رو ببینی و هرگز اون دو قطره روغن توی قاشق رو از یاد نبری.
جوانک خاموش ماند. داستان پادشاه پیر را فهمیده بود. چوپان سفر را دوست دارد، اما هرگز گوسفندهایش را فراموش نمی کند. پیرمرد به جوانک نگریست و با کف هر دو دستش حرکات غریبی بر بالای سر او انجام داد. سپس گوسفندها را برداشت و به راه خود رفت.